كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض كتاب وتمتعه فيها طويلا روز ولادت سراسر سعادت اعلی حضرت ولی است بقیت الله العظم امام زمان روحی فدا. یه دونه از اون صلوات هایی که تا الان نفرستادید بفرستید. اللهم صل علی محمد. خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمؤمنین، نعمت نوکری اهل بیت، نعمت ارادت به اهل بیت، و خدا رو شاکریم به خاطر اینکه ما رو محب امام عصر ارواح نافدا قرار داد. اصلا خدا رو شاکریم که ما رو خلق کرد چون میتونست خلق نکنه. خدا رو شاکریم که ما رو انسان خلق کرد چون میتونست جیجیلک خلق بکنه. خدا رو شاکریم که ما رو شیعه، اونم تو کشوری که شیعه خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار داد. ممکنه بود مثلا ما هم توی عربستان تو مهد مثلا وهابیت متولد می شدیم. سر کدوم نعمت خدا رو شاکر باشیم نمیدونم. بنده چند وقت پیش توی دبیرستانی سخنرانی داشتم، بعد خب به لطف اهل به لطف امام زمان بحثمون اونجا گل انداخت، بچه ها ذره پروری کردن، تحویل اون گرفتن، بحث خیلی خوبی شد، جلسه خیلی خوشگل شد و دیگه پا به پای بحث ما می اومدن، لطف بچه ها بود. بعد تو پنالتی بحث بودیم، آخر بحث بودیم، به همه اون جوونا، حالا حساب کن 300 400 تا جوون، گفتم بچه‌ها دستاتون رو بیارید بالا، میخوام یه دعا بکنم. مثلا در حدیث داریم خدا حیا میکنه یه مش جوون دور هم جمع بشینن دعا کنن خدا دعاشون رو مستجاب نکنه. امام صادق فرمود خدا حیا میکنه. دیدم حالا بحث که گل انداخته و بچه‌ها تحویل گرفتن و پا به پای بحث ما دارن میان، گفتم حالا بهترین موقعیت شه. آقا همه دستا رو آوردن بالا، گفتم با وجودتون آمین بگید. همه منتظر دعا بودم، من گفتم اللهم عجل ولیک الفرج. یهودم فقط شاید مثلا 10 نفر از کل اون جمعیت الهی آمین گفتن، اونا هم همچین شاخ شکسته، همچین خدمت شما عرض میشود داغون بیرمق. گفتم شما چرا اینجوری الهی آمین گفتید؟ اتفاقا کسی که منتظر ظهور ما زمان باشه، اگر واقعا منتظر ظهور باشه، وقتی حرف فرج و حرف دعا برای ظهور شد، تمام وجودش تا اون دی ان ای بدنش الهی آمین میگه، فریاد میزنه، ذوق زده میشه، پرشعف پرشور. چرا شما اینقدر شاخ شکسته و افتاده این حرفا؟ یکیشون مگه شما آقا ما میترسیم. خدا وکیلی خدا شده گفت ما میترسیم. گفتم از چی؟ از قیافه من میترسید؟ گفت نه، حالا شما چه خوشتی پید. آره نخندید، خدای بچه مثلا بهتون میده بعد گرفتار میشه. گفتن نه بابا از ما که از شما نمیترسیم. گفت چی بس میترسید؟ گفتم ما از ظهور میترسیم. ظهور مگه ترس داره؟ خدا شاهده. گفتن که آخه ما خیلی داغونیم. یعنی یکیشون اصلا مستحصل شده بود و بعدن با من تنها صحبت میکرد، گفت من واقعا میترسم از ظهور. گفتم چرا؟ گفت آخه شما جان نمیدونی من چه کارم. گفتم من چه کاره ای تو؟ گفت آره من میرم تو اینترنت دیگه چیزایی که نباید. یه جا نوشته بود که پسرها وارد نشون، ما وارد شدیم. من خیلی وضعم خرابه، من خیلی داغونم. از اون روز به بعد من تصمیم گرفتم تو همون مدرسه پیرامون یک واژه غریب و گمنام و مظلومی که مربوط به امام زمان صحبت کنم. شاید حدود 5 جلسه هم طول کشید تو اون مدرسه و خیلی جواب داد. حالا من خلاصه چندین جلسه رو امشب ماه عسلش و امروز ماه عسلش رو در روز میلاد امام زمان میخوام بهتون هدیه بدم. این واژه خیلی گمنام مونده و من جایزه میدم. الان دم در که رسیدیم آقای حمید آقا برگشت من گفتش که آقا هر از بچه‌ها سوال بپرس، هر کی سوال جواب بده جایزه بدیم. این اولین سوال که هر کسی بگه معنای این واژه چیه. مربوط به امام زمانه ولی مظلوم مونده. امام زمان یکی از القابی که دارن این که حضرت راعی هستن. راعی، این راعی یعنی چی؟ هر کس میدونه من میگم که آقای حمید آقا جایزه بشه. جایزه‌ش هم کربلاست دیگه، 40 پیاده. آره مثل هفته پیش، هفته میگه سه هفته بعد، مثل هفته پیش ما یه جایزه گذاشتیم. ما یه جایزه گذاشتیم، گفتیم آقا هر کسی الان هم این جایزه رو میذاریم به علاوه جایزه حمید آقا، میفرستیمش انشالله 40 پیاده بره کربلا پیش موکبا بره، بگه انا فل جانب حاجی، قشن تحویلش هم میگیرن و همه چیز. آره خب شما بفرمایید. اول دست بلند کردی هدایت کننده. شما همین بود، شما اینا بود ها. دیده شده، اون از رعیت میاد، راعی از رعایت میاد. احسن، دوستانی که این ور فرمودن همه کاملا درست گفتن، یعنی هم معنای هدایت، سرپرستی، هم معنای مراعات. همش یکی دیگه، طرف میگه آقا مراعات حال ما رو بکن، یه نواسط به ما هم باشه دیگه. آقا حمید، آقا این دوتا دوستمون که دستشون آوردن بالا، دستشون بری بالا، اون نه، اون آخریه نه، ایشون و اون دوستمون. ان شاء الله بعد جلسه یه جایزه بهشون میدید، اربعین هم ان شاء الله برید کربلا پیاده که پیش ها با آقا نوروز غذا بدید حتما. آره خب، آفرین. مراعات راعی از القاب حضرت ولی از امام زمانه، یعنی کسی که رعایت مردم میکنه، کسی که مراعات مردم میکنه، و اصطلاح خودمونیش یعنی مدیریت دست ایشونه، یا به عبارت دیگه به معنای حمایتگره. لذا خدا نه فقط امام زمان، تمام 14 معصوم راعی امت قرار داده، به خصوص آقا امام زمان. چرا؟ چون مدت امامت امام زمان از بقیه معصومین علیه السلام بیشتره. لذا به امام زمان میگن راعی، چون اگر یک لحظه مراقبتشو برداره کل شیعه نابود میشه. در زیارت جامعه کبیره میخونیم، تو قسمت‌های آخر متن فارسیشو بخونم وقت گرفته نشه، میخونیم ای ولی خدا، به حق اون خدایی که مراقبت خلق را به شما سپرده، از پشتیبان من باش در حوادث روزگاران. به حق اون خدایی که مراقبت خلق شما رو راعی امت قرار داده، پشتیبان من باش در حوادث روزگاران. پس امام زمان راعیه، یعنی هم هدایتگر هم مراقبه. مکتب خونه های قدیم مثلا مال 400-500 سال پیش به معلم های خصوصیشون میگفتن راعی. به قول امروزی این پرستار ویژه ها هست، معلم ویژه ها هست، بابا ها میرن، بابا مایدارا پولدارا میرن مثلا واسه بچه هاشون یه معلم خصوصی میگیرن، میگه از لحاظ درسی، از لحاظ فکری و از لحاظ رشدی، از لحاظ نمیدونم چی و چی، این بچه همون کلن به تو واگذار کردم. من و ننش مثلا میریم سر کار، الان تهران جوریه دیگه، پولدارا یه معلم خصوصی ویژه میگیرن، این معلم بیچاره باید ساعت مثلا 7 صبح بیاد تا 7 غروب، بعضیشون هستن پول خوبی هم میگیرن. قدیم به اینا میگفتن راعی. میگه هم باید از بچه‌م مراقبت کنی، مراقبت بچه‌م با تو، هممی که تعلیم و تعلم یعنی بحث رشد و پیشرفت بچه‌م هم با توه. حالا امام زمان که بچه‌ها راعی ماست، یعنی مراقبت میکنه از اینکه اول گرگ صفت هایی که میخوان به شیعه بتازند، گرگ صفت هایی که میخوان به شیعه بتازند، از شیعه در مقابل اونها مراقبت میکنه، و دوم اینکه انتظار و ظهور حکومتشون چیه؟ کمک کننده و کامل کننده و تکمیل کننده عقل و عقوله. عزیزان میدونید ما کلن چند تا علم داریم؟ 27 تا علم داریم. چند تاش قبل ظهور شناخته شده؟ 2 تاش. 25 تاش برای بعد ظهوره. قبلا روی این زیاد صحبت کرده بودیم، آفرین که حواستون جمع بوده. 25 تا علم های ناشناخته. الان شما تمام علومی که میبینید، از علم ریاضیات، علم نجوم، علم ستاره شناسی، علم مورچه شناسی، گیاه شناسی، درخت شناسی، فیزیک شیمی، همه اینا کلا 2 تا علمه تو کل عمر تاریخ. آقا علم این همه پیشرفت کرده، الان رفتن که سیاره های پیدا کردن که به عقل جن هم نمیرسی. خب آقا این علم پیشرفت کرده، همه اینا 2 تاست. 25 تاش برای بعد ظهور امام زمانه. 25 تاش برای بعد ظهور امام زمانه. این یه اتفاق خوشگل بعد از ظهور ولی خدا میفته. اتفاق خوشگل دوم چیه؟ بساط ظلم برچیده میشه. یعنی چی بساط ظلم برچیده میشه؟ من نمیتونم خیلی ملا لغتی صحبت کنم، دعاتی بهتون بگم، یعنی امام زمان نفس همه گندلاتای عالمو میگیره بعد از ظهور. یعنی دیگه کسی جرأت نفس کشیدن برای میدون لات بازی در زمان ظهور نداره. اصلا در حدیث داره میگه از خصوصیات امام زمان اینه که بعد از ظهورشون در مقابل دشمن که قرار میگیره، وقتی کسی خیره به چشم امام زمان بشه قلبش میگیره. یه چیز بهتون میگم شاید نشیده باشید، در احادیث داریم 3 نفر بودن تو تاریخ کسی جرأت نمیکرد به چشمشون خیره نگاه کنه. یعنی در عین اینکه خیلی چشمای خوشگل و چشمای مهربانی داشتن، اما کسی جرأت نمیکرد به اینا خیره نگاه کنه. 3 نفر بودن تاریخ. اولیش حضرت اسدالله غالب علی بن ابی طالب بود. باریکالله. آقا امیرالمومنین بود، یعنی طرف گندلات بود، ادعاش لایه اوزانو جر میداد. این میومد مقابل آقا امیرالمومنین، حضرت فقط بهش نگاه میکرد. ببین فقط نگاه، همون چشمای مهربان و نازنینش اما در جنگ ها وقتی طرف نگاه میکرد اون گنده لاته سرش رو میداخت پایین میگفت انل جوجه، یعنی با وحشت میافتاد دیگه، با انل جوجه. یکی امیرالمومنین بود، یکی حضرت قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل عباس بود که به امام سجاد علیه السلام گفتن آقا یه سری از لشکریان عمر سعد مردن، اینا نه جای تیر رو بدنشون نه جای زخم. حضرت عمر از نگاه عموم عباس ترسیدن، قلبشون وایساده، التماس داد، دایورت شدن به برزخ. و سومین کسی که انشالله خواهیم دید چشمای نازنین و مهربانش رو برای امتش و چشمهای غضبناکش رو برای دشمنانش، انشالله اعلی حضرت ولیعصر امام زمانن. انشالله زنده باشیم ببینیم. یه دعا کنم وسط کاری، خدا به حق امام زمان به زودی زود لذت، عجب دعایی اومد تو سرم، لذت چشیدن طعم واقعی نماز پشت سر امام زمان ارواح نفدا در مسجد الحرام رو به ما بچشان. باریکلا نماز ما ندیدیم، اینا که ما میخونیم ادا نماز رو در میاریم. وقتی امام مهربان یا جلو بیسه قنوت بره تو قنوتش بگه ربنا آتنا فی دنیا حسنه، اون نماز لذت داره. انشاءالله زنده باشیم ببینیم. خدمت شما عرض میشود که اینو عرض میکردم، صفت راعی بودن و مراعاتگری امام زمان از صفاتی که بسیار مظلوم مونده. امام زمان در نامه‌شون به شیخ مفید یه نامه عجیبی داره، من توصیه میکنم دوستانی که واقعا عاشق ظهور هستن این نامه امام زمان رو برن کتابا بخونن. به شیخ مفید یه نامه نوشته، اصلا عجیبه. سه تا خطشو من گلچین کردم خدمتتون عرض میکنم. جمله اولش اینه، حضرت میفهمد شیخ مفید ما شدیداً راعی هستیم به شیعیانمون، یعنی مراعات میکنیم نسبت به شیعیانمون، یعنی حواسمون هست، ما داریم مدیریت میکنیم. شیخ مفید اگه ما نگاهمون رو از شما برداریم شما بیچاره اید، شما حواستون نیست. بابا این که امام زمان راعی هستن یک گوشه ایشم به اولیای خدا دادن، اولیای خدا نسبت به آدم های عادی راعی هستن، امام زمان که جای خود داره. برخی از معلم ها و اساتید خودم بودن، حالا روز معلم هم از یاد کنیم همه معلم ها همه اساتید. در روایت داریم آقا امیرالمومنین فرمود سه گروه هستن، اگه به احترام این سه گروه از جاد بلند نشی عاقبت به شر میشی. به احترام این سه گروه اگر جاد بلند نشی عاقبت به شر میشی. یکی فرمودن پدر، گروه دوم مادرها، و سوم فرمودن معلم‌ها و اساتید. حالا بماند، حالا ادامه حدیث رو دیگه نمیخورم چون مفصل میشه، که امام حسین علیه السلام فرمود حقی که استاد تو داره بیشتر از حق پدر و مادرته، چون اونا فقط زحمت بزرگ کردن تو رو کشیدن، اما معلم و استاد زحمت رشد فکری تو. اگه تو اعتقاد داری، اگه ایمان داری، اگه امیرالمومنین میشناسی، اگه بلدی بنویسی، اگه بلدی قرآن بخونی، اینا به خاطر حقی که استاد تو به گردن تو داره. بماند، خدا رحمت کنه، اساتید ما بودن، خودم یعنی به وضوح با چشم میدیدم که اینا هم خودشون به اندازه خودشون یه حد کوچولو، اینا هم راعی هستن دیگه، امام زمان جا خود داره. ما یه استاد داشتیم خدا رحمت کنه، آیت الله انصاری شیرازی، در روز معلم یادش کنم، سال 93 از دنیا رفت. باورتون نمیشه بارها تو زندگی، حداقل زندگی شخصی خود منده، ایشون راعی بود. من اوایل طلبگی بود، حالا یه اتفاقی برام افتاد که یه تصمیم جدی میخواستم بگیرم و فکر میکردم کارم هم درسته، فکر میکردم، یعنی هرچی رفقای من میگفتن آقا این کارو اشتباهه قبول نمیکردم، گفتم نه من این نیت رو کردم، این قصد رو کردم، حتما باید انجام بدم. آقا زد و یه روز اومدیم خدمت حضرت آیت الله انصاری شیرازی، خدا شده بدونه که من چیزی بهش بگم، بدونه که من باشون مشورت کرده باشم، آروم در گوش من برگش گفت اون کاری که میخوای انجام بدی به صلاحت نیست. همین، اون کاری که میخوای انجام بدی به صلاحت نیست. و سلام آقا، ما دیگه خط دستمون افتاد و ما عمل کردیم، به حال امر استاد بود، واجبه، آقا ما عمل کردیم. و من بعدها فهمیدم که ایشون چه صلاحی تو زندگی من میدید و چقدر خیرات و برکات داشت که من به اون قصد و اون عملی که میخواستم انجام بدم عمل نکردم، چقدر خیرات و برکات برای من داشت. ببین این که یه ولی خداست، یکی از نوچه های دستگاه امام اثر و آنا فداست، اینجوری راییه. حالا حساب کنید خود امام زمان، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله سیدان، ایشون میفهمون من یه شب استادمو تو خواب دیدم، توی خواب ها، استاد چند سال پیش فوت کرده بود، میگه استاد برگشت به من گفتش که سیدان فردا، حتی ساعت به من داد، رأس ساعت 8 صبح یکی میاد در خونتون در میزنه، یه دختر جوونیه، درو به روش باز نکن، سوال شرعی ازت داره، از همون پشت در بهش بگو سوالتو بگو، جوابشو بده، ولی درو به روش باز نکن که اگر درو به روش باز کنی فتنه میشه. استادش از دنیا رفته تو عالم برزخ. ما بعض وقتا میگیم طرف فوت کرد دیگه دستش از این دنیا کوتاه. بله برای من و تو، نه برای ولی خدا که به عالم حکومت داره. یه آدم عادی ها، نه معصوم. اینا رو دارم میگم که مقام امام زمان رو بشناسیم. خب ایشون آیت الله سیدان هم که دقیقاً همینجوری شد. فردا 8 صبح دیدم دارن در میزنن، صدای دختر است. حاجی آمیشو داره باز کنی، شرمنده. استاد گفته بود فتنه میشه. میگه سوالشو از همون پشت در جواب دادم، طرف راشو کشید رفت. استادی که از دنیا رفته رائی شاگردشه، مراقبت داره میکنه استادش از شاگردش، بلا تشبیه بلا تشبیه. گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، من مجبورم این مثالا رو بزنم که مطلب جا بیفته. بلا تشبیه امام زمانم اینجوری مراقبت میکنن شیعیانشون. من مجبورم این مثالا رو بزنم، از آقا عذر میخوام. والله مقام رائی بودن اعلی حضرت ولی از کجا؟ ایشون خلیفۃ الله، ایشون کجا؟ ایشون احاطه به همه عالم وجود داره، مقامشون کجا؟ این مثالایی که بنده میزنم کجا؟ در هر حال در خدمت شما عرض میشود که نامشون به شیخ مفید امام زمان فرمودن شیخ مفید ما رائی شیعیانمون هستیم، سرپرستی میکنیم شیعیانمون رو، کوتاهی نمیکنیم در امورشون. دقت کنید برای یه جمله، تو رو خدا بچه آی اون خواهر. بعد امام زمان فرمود ولا ناسین لذکرکم، الله اکبر، ولا ناسین لذکرکم، هرگز شما رو فراموش نمیکنیم، هرگز شما رو فراموش نمیکنیم. حاج آقا اگه امام زمان شیعیان رو فراموش نمیکنه، پس برای چی اینقدر شیعه دوچار به گرفتاری ها و بلیاته؟ من چند تا شیعه الان برات بیارم که به نون شب محتاجم؟ چند تا شیعه برات بیارم که در فلان کشور از ترس ناامنی مثل جوجه که داره به خودش میلرزه، خانوادگی دارن به هم دیگه میلرزن؟ پس این رأی امام زمان کجا رفته؟ قضیه چیه؟ میدونی چرا؟ آقا فرمود که ولا ناسین لذکرکم، ما که شما رو فراموش نکنیم نکردیم، مشکل اینه که ما یادمون رفته، ما امام زمان رو فراموش کردیم. قبول دارید؟ ما واقعا امام زمان رو فراموش کردیم. شما واقعا فکر کردید تمام این جشن هایی که دیشب دارن میگیرن تو شهر واقعا به نیت امام زمانه؟ ان‌شاءالله که اینطوری باشه، ما که قضاوت بد نمی‌کنیم، ولی فقط لازمه برید شاید هم رفته باشی دیده باشی یا رد شده باشی از خیلی از همین چادرهایی که زدن. دیشب ما تو ماشین بودیم جداشتیم میرفتیم، مثلا تو مسیر که میرفتیم چقدر به اسم امام زمان صدای موسیقی دوش 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 کوبیده بود، همینجوری میکوبیدن، بعد صدای مثلا یا حاج خانمی داره مثلا تلاوت میکنه اونجا به اسم یبدن حسن، بیا بیا ببین همه منتظرتیم. چراغون آقا بریم چراغونی ببینیم، مثلا کسی هست بیا شب نیمه شعبانه مثلا بریم میذاره شروع کنیم خیابونا رو چش وهابیا در بیاد، نه بریم چراغونی ببینیم. ما امام زمانو فراموش کردیم و متاسفانه هر چند یک بارم یه قضیه تو جامعه اتفاق میفته همه درگیر اون میشن و از اصل غافل میشیم. کار خودشون ها، به قرآن. یه مرتبه مثلا میگم قضیه دلار میندازن وسط، همه بحث ها و محافل میشه قیمت دلار، اصلا یادشون میره. یه مرتبه قضیه تلگرام میفته، الان دغدغه خیلی جوونا شده آقا اگه تلگرام قطع بشه ما چه خاکی رو زمین می‌ریزیم، آقا نوبت مشاوره ما بده، ما روانی میشیم اگه تلگرام قطع بشه، من نمیتونم با برنامه ایرانی کار بکنم. یعنی از الان همه دغدغه و قصه شده این تلگرام. یه مدت بحث یارانه میشه، یه مدت بحث مسابقات جام جهانی میشه، یه مدت همه جا حرف برجام میشه، آیا ما از برجام خارج بشیم یا خارج نشیم، اصل و ول کردیم دنبالیم که آقا خارج بشیم یا خارج نشیم. یه مدت نمیدونم، یه مدت نمیدونم جنازه رضا خان پیدا میشه، یه مدت نمیدونم فلان بازیگر فیلمش میاد بیرون، یه مدت آیا زنها برن ورزشگاه، به خدا این کلا دارن سرمون میذارن. الان مسابقات جام جهانی نزدیکه دیگه. ببین ما مخلص فوتبال هم هستیم ولی کار ندارم، خداییش دیگه بالا غیرتن وجدانن هر کاری کنی بازیه دیگه، هر چقدر آقا جام جهانی مهم برای بازیه دیگه. بازی ها رو جدی گرفتیم، جدی ها رو بازی گرفتیم، به هر حال بازیه دیگه، ولی خب جدیش کل دنیا جدی شده. کو کجا به فکر او هستیم، با هیچ کس نشانی از آن دل رو با ندیدم. بعد امام زمان در ادامه نامشون میفرماید که شیخ مفید ما بعد از ادامه این جمله که فرمودن ما شما رو فراموش نمی کنیم، حضرت میفرماید اگر فراموشتون کرده بودین دشمنانتون شما رو میدریدند، نابود میکردن. به خدا حداقلشو دارم میگم، 40 سال عربستان حداقل کمر بسته به نابودی شیعه تو خاورمیانه. اون زرقاوی ملعون بود، ابو مصعب زرقاوی، خب این خیلی حرومزاده بود، حداقل 600 هزار شیعه کشت، 600 هزار شیعه کشت. خود عربستانی ها اینو از اردن برداشتن آوردنش سمت عراق دیگه. شما نیا کنید داعش دقیقا تو روزی که بازی ایران آرژانتین بود، دقیقاً در همون روز 1700 جوان شیعه عاشق اهل بیت رو سوار کامیون کردن، با لب یه پرتگاهی 1700 تا جوان شیعه رو ظرف نیم ساعت له کرد، خورد کرد، به رگبار بست، داغونشون کرد ظرف نیم ساعت. دقیقاً همون شب بازی ایران آرژانتین بود که من اون شب تو خیابون بودم، داشتم میرفتم سمت منزل، دیدم مردم رفتن رو ماشینا دارن میرقصن که چی شده؟ ایران فقط یه دونه گل خورده از آرژانتین، یه دونه گل خورده، به خدا چیزی از ارزشاشون کم نشده و ما یه شکست قهرمانانه داشتیم. به ما میگفتن ما 6 تا گل میخوریم، یه گل خوردیم. مردم چقدر خوشحال بودن. دقیقاً روزی که داعش 1700 تا جوان شیعه رو، به خدا رو شما میخندید اینا گریه داره، حالا از اون ور دل امام زمان خون از قتل 1700 شیعه، ولی طرف ما دلمون خوشه که یه دونه گل خوردیم. جالب اون امان دست این رسانه ها، رسانه هم که اون موقع اعلام نکردن، دنیا اعلام کرد، رسانه های ما اعلام نکرد. یه مدت که گذشت، یه مدت من کلیپش رو دیدم، والله کلیپش رو دیدم دقیقاً فردای همون ماجرا، یه مدت چون همه درگیر خوشحالی بازی ایران آرژانتین بودن دیگه، یه مدت که گذشت بعد یک گفتن آقا یه گوره دست جمعی پیدا شده، 1700 تا جوان اونجا افتاده، بید پیداشون کیا اونا، یه ذره آقا ترسیدن همون موقع بگم بعد اعلام اعضای عمومی بشه، پناه ببریم خدا. بعد بعضی وقتا من با خودم میشینم فکر میکنم و میگم جسارت نشه بچه ها ببخشید، یعنی اینقدر ناراحت میشم یه سری اتفاقات، میگم به خدا خوشحالی حقمونه، سیل و زلزله و بلایی که داره سر اومد این گرونی به خدا اینا حقمونه. خب فراموش کردیم، اصلو فراموش کردیم متاسفانه. خیلی امام زمان زحمت ما رو کشیده، خون جگرها خورده که پرچم شیعه پایین کشیده نشه، حیف که ما حواسمون نیست. ما الان عصر جمعه ها میگیم امام زمان پرونده هامون دست آقا میره، آقا نگاه به پرونده های ما میکنه، خب آقا چی عیبی داره ما هم یه بار نگاه به پرونده امام زمان کنی؟ آقا مگه میشه؟ بله. الان من ظرف چند دقیقه خیلی کوتاه حواس شما رو جمع میکنم به پرونده و کارنامه درخشان امام زمان. ببینید ما چقدر برای امام زمان زحمت کشیدیم، امام زمان چقدر بر ما زحمت کشیده. تو رو خدا گوش بدید، پرونده امام زمان رو میخوام بررسی کنیم. تاریخ غریبانه شیعه از کی شروع شد؟ قربتش از شب تشییع جنازه 6 نفره فاطمه زهرا سلام الله علیها. 6 نفر بودن زیر تابوت حضرت زهرا رفتن، از اونجا اون از حضرت زهرا بیا جلوتر تا زمان آقا امیرالمومنین، در صفین امیرالمومنین چند تا یار داشت؟ حاج آقا ظاهرا ما کتابا خوندیم 50,000 تا در صفین یاری میکردن آقا امیرالمومنین رو. بله ظاهرا، ولی امیرالمومنین فرمود از این 50,000 نفر فقط 50 تاشون معتقد به ولایت من بودن، یعنی بقیهشون اعتقاد داشتن که امیرالمومنین خلیفه چهارمه نه امام اول. همه به اولی و دومی و سومی ارادت داشتن، از 50,000 نفر 50 تاشون با من بودن، دلشون با من بود که بهشون میگن شرطت الخمیس، مثل مالک اشتر، مثل حجر ابن حدی، مثل محمد ابن ابی بکر، که اینا قسم خورده بودن جونشون رو فدای امیرالمومنین کنن، قسم خورده ها 50 تا بودن. اون از حضرت زهرا، اون از امیرالمومنین، بیا جلوتر بعد امیرالمومنین کی امامه؟ امام حسن مجتبی، که اصلا حرف نداریم برای گفتن. قربت اندر قربت، قربت مظلومیت اندر مظلومیت، تا بیا زمان کربلا 1000,000 حاجی رفته بود مکه، از اون همه حاجی 72 نفر خودشون رسوندن، که امام صادق فرمود همه اون حاجی ها که در سال 61 هجری 1000,000 رفته بودن مکه همشون جهنمیان، غیر از اونایی که لبیک گفتن به ندای سید الشهدا. چون کسی صدای قربت امام زمانشو بشنوه و لبیک نگه قطعا جهنمیه، قطعا. چند نفر لیاقت پیدا کردن؟ 72 نفر. اون از امام حسین. شیعه رو ببینید چقدر غریبه. بیا در زمان امام سجاد علیه السلام، زمان امام سجاد، خود امام سجاد فرمود قربت ما به جایی رسید در کل حجاز، یعنی کل جزیره العرب، کلن 20 نفر بودن که ما رو دوست داشتن. میخوام پرونده امام زمان رو بهتون بگم. تا بیا زمان امام صادق، که زمان امام صادق من یه مدتش که اصلا مصادف شد با حکومت منصور دوانقی ملعون، و عزیزان میدونید رو در هفتم بهش اسم منصور دوانقی نوشته شده، حالا یادم بندازید من یادم میره، یه روز بیام مفصلا بهتون میگم. به جهنم بهش 8 در داره، به جهنم 7 در داره، رو هر دری اسم یکی از قاتلین اهل بیت نوشته شده، که تو رو در هفتم جهنم حک شده این در برای منصور دوانقیه. ببین چقدر طرف ظالم بود، چه جنایاتی کرد. بیا بعد از امام صادق هم بیاد یه سمت امام موسی کاظم، ببین زمانی بود که خواستگار بر از معصومه می اومد، صبح می اومد شب اعدام می شد، دختر امام کاظم، یعنی انقدر دوران خفقان و ظلمت بود. بیا تا زمان امام رضا که دیگه اصلا شیعیان همینجور ریزش پیدا کردن، چون گروه واقفیه درست شدن، گفتن امام آخر امام موسی کاظمه، مریدای اهل بیت کم میشدن تا زمان آغاز امامت امام زمان، یعنی موقعی که امام زمان سکان امامت رو دست گرفت بعد از شهادت پدرشون امام عسکری. اون موقع شیعیان 12 امامی چند تا بودن از ابتدای آغاز امامت امام زمان؟ والله شاید 1000 کل مسلمانای دنیا هم نبودن. شیعیان جرئت نمی‌کردن اسم فرزندانشون علی بذارن زمانی که امام حسن عسکری به شهادت رسید. تاریخ رو نگاه کنید، هیچ بهتون میگم باورتون نمیشه. کار به جای رسیده بود که شیعیان مجبور بودن رو بچه‌هاشون اسم معاویه بذارن، یعنی تقیه تا این اندازه نمیتونستن. بعضی جا بود که اصلا خود معصوم امر میکرد، میگو اگه این کار نکنی کشته میشی، زن و بچت داغون میشن. طرف اسم بچه‌شون مثلا میذاشت ابوبکر، به خاطر اینکه مشخص نشه که مثلا این خونه و این خانواده شیعن. حالا ببینید کارنامه امام زمانو در چنین شرایطی، حالا کارنامه شیعیانو بیاد نگاه کنید، در چنین شرایطی امام زمان شده رائی شیعه، حمایتگر شیعه، مراقبت کند شیعه. بعد از گذشت 1185 سال حداقل الانش، حداقلش اگه ما نیمی از مسلمانای دنیا نباشیم حداقل ثلث مسلمان ها هستیم و امروز شیعه تو عالم شناخته شده. کمر راست میکنه شیعه، همه عالم میگه انا شیعت و علی وافتخر، من شیعه علی ام و افتخار میکنم. الان شیعه در دنیا مساجد رسمی داره. چی داره اینا رو مدیریت میکنه؟ اون کسی که راییه امام زمانه. الان شیعه در دنیا حسینی های رسمی داره، کانون ها و مؤسسات رسمی داره. الان شیعه در کل دنیا قد علم کرده و به اعتراف خود یهودی ها میگن که شیعه تو خاورمیانه هلال شیعی درست کرده. هلال شیعی یعنی چی؟ یعنی شما از پاکستان میگید، ما الان تو پاکستان حداقل 50 میلیون شیعه امیرالمومنین داریم. از پاکستان بگیر تا برو سمت هندوستان و بهش میگن هلال شیعه. از هندوستان بگیر شما برو خلیج فارس و برو بحرین و برو کویت و برو قطیف خود عربستان، اونجا کلی شیعه هست. از اونجا برو عراق و لبنان و یمن. و جالب این هلال شیعه خودشون اعتراف کردن، یهودی ها میگن به هم پیوند خوردن، جوش خوردن به هم دیگه. آقا یعنی چی؟ یعنی یه زمانی بود شیعیان بحرین خبر نداشتن تو ایران بین شیعیان چی میگذره، شیعیان ایران از شیعیان بحرین خبر نداشتن، ولی الان شما نگاه کن چه پیوندی. شیخ عیسی رو دستگیر میکنن، رهبر شیعیان بحرین رو دستگیر میکنن، از اونور حزب الله لبنان برمیگره بیانیه میده یا یک تارمو از سر شیخ عیسی کم بشه مثلا با ما طرفی، پوستتون رو میکنیم. این نشونه که شیعه به هم پیوند خورده، با هم قدرت دارن، همدیگه ارتباط دارن. وحشت انداختن تو دل فرعون زمان. حالا شما فکر کنید که امام عصر وجود نداشت علیاذ بالله، یا مثلا مراعات نمی کرد، مراقبت نمی کرد، هیچ کدوم از اینا اصلا که شیعه حساب نمی شد، چون در طول تاریخ همه توان وهابیت، تمام وهابیت، یهودیت برای این بود که نابود کنه شیعه رو اگر امام زمان یک لحظه نظرش بود. تازه اینم بهتون میگم، فکر نکنید همه شیعیان فقیرن. الان شیعیانی ما داریم بچه‌ها در تانزانیا که اینا پولدارترین آدما رو این کره زمینن، شیعیان 12 امامی که حسینی هم دارن، مسجد دارن، پولدارترین و ثروتمندترین افراد جهانن. چرا؟ چون تجارت الماس دنیا به دست ایناست. خب چی داره اینا رو مدیریت میکنه؟ همش به برکت کیه؟ الان شیعیان در کل دنیا با عزت دارن زندگی میکنن، با آبرو دارن زندگی میکنن. دانشمندان علوم جدید الان تو دنیا که از شیعیان حسن سربلندن، یکیشون پروفسور زمینیه، یکیشون. اما شما در رشته های مختلف نگاه کنید، هنرمندان شیعه واقعا به نامن. همه اینا تحت رعایت اعلی حضرت ولیعصر بوده و هست، با وجودی که دنیا کمر بسته برای نابودی شیعه، که مشاور خدمت شما عرض می شود که نظامی چی بود پادشاه قبلی عربستان، ملک عبدالله، اون حرومزاده، اون گفت، مشاور اون گفت، اتفاقا تلویزیون هم پخش گفت آقا ما به اعتراف خودشون که ما یک سوم درآمد نفتی عربستانو فقط گذاشتیم برای نابودی شیعه، یک سوم درآمد نفتی عربستانو گذاشتیم صرف نابودی شیعه. رفقا یه مقدار بیاید جلوتر، به من اشاره میکنن دوستان رو پله نشستن، بیا یه مقدار جلوتر تو کوچه وایسادن، بیا جلوتر هم مقدار، که آقا بیا جلوتر دیگه یه قدم، چرا هر کی اومد جلو قدمش به سامر را برسه ان شاء الله. هر کی نیومد جلو تو قله کامکارم نره به حق امام زمان. بیا جلوتر ان شاء الله، بیا یه صلوات بفرستید. با وجودی که دنیا کمر بسته برای نابودی شیعه، این همه داره باز خرج میکنه، این همه داره خرج میکنه، ولی باز ببینی شیعه قدرتمنده. شیعه قدرت الان یه جنگ سردی تو کل دنیا، جنگ سرد پنهان بر علیه شیعه داره صورت میگیره، چون خودشون فهمیدن که دیگه با جنگ نظامی نمیتونن، چون دیگه هر چی داشتن رو کردن، فهمیدن نمیتونن با شیعه بجنگن. این همه گروه های تروریستی خودشون درست کردن، این همه فقط در پاراچنار پاکستان که بین تقریبا مرز افغانستان و پاکستانه. چند سال پیش خدا شاهده ظرف چند روز 3000 تا شیعه رو کشتن، ظرف چند روز در پاراچنار پاکستان 3000 تا شیعه. این همه گروه های تروریستی تأسیس کردن، چرا شیعه از بین نرفت؟ الان فیلماش هم هست، جنایات پاراچنار تو اینترنت بزنید. خیلی عذر میخوام، ناراحت میشه روز نیمه شبان، نمیخوام بحثم یه ذره فلفلی تون بشه، ولی مسلمی کردن، بینی ها رو میبریدن، اره برقی میآوردن میذاشتن رو گلوی طرف، ابو اره برقی کلیپش هم میگم هست. بعد مثلا یه کوهی از دست، کوهی از پا، کوهی از سر، همم از شیعان آقا امیرالمومنین. صلاح الدین ایوبی ملعون تو یک روز در حلب سوریه تو یک روز 70,000 شیعه کش، تو یک روز. حالا چه کسی نذاش فاتحه شیعه کلن خونده بشه؟ چه کسی نذاش با وجود این همه ظلم، ولی الان میبینید روز به روز شیعه داره تو دنیا قدرت پیدا میکنه، چه کسی نذاش غیر از اعلی حضرت ولی عصر؟ الان به خاطر توجه امام زمان به شیعیان، باورتون نمیشه، اونم فقط به خاطر لطف امام زمانه، شیعیان تو قلب کفر الان نفوذی و جاسوس دارن. اگه من بهتون بگم از حزب الله لبنان تو کاخ سفید آمریکا الان جاسوس هست، باورتون میشه؟ اینا همش به برکت حضرت ولیعصره. نه حاج آقا امکان نداره، به خدا هست. ما یه دوستی داریم، ایشون قاعدت دوست که عرض میکنم جای پدرمون سن داره دیگه، بازنشست شده، سالها تو یکی از نهادهای امنیتی بود، سالها بعد برای ایران فعالیت میکرد، کشورهای دیگه. بعدشون الان چند سالی بازنشست شده و خدمت شما عرض میشود که الان به قول ما زده به کاسبی و کار آزاد. یه روز بهش گفتم که حاجی این همه سال تو نهادهای امنیتی بودی، خاطره جالبی داری؟ گفت آره یه خاطره الان به ذهنم اومد خیلی عجیب غریب. گفتم چی؟ گفت من فلان سال رفته بودم مکه، حواست اینجا باشه خیلی جالبه، ببینید قدرت نوچه های امام زمانه. حالا دیگه خودش میگفت چند سال پیش ما رفته بودیم مکه برای عمره، رفته بودیم زیارت، میگفت بعدش رفتیم مدینه، من در مدینه یک صحنه ای دیدم برق از سرم پرید. گفتم چه صحنه ای؟ گفت رفته بودم زیارت قبور ائمه مظلوم بقی، نمیدونم تو این جمعتون کسی از مکه رفته باشه یا نه، دور بقی، دور قبرستان بقی، یه سری از این مامورای وهابی وای میسن، بهشون میگن شرطه. اینا کارشون چیه؟ مثلا آمر به معروف و ناهی از منکر هستن، از اون وهابیای اصل که یکیشون هست شاید از سال 64 اونجا باشه. این خیلی حروم زاده است. من یکی از آرزوهام اینه که عذاب اون عوضی رو ببینم. افغانی الاصل هم هست، سالهاست در عربستان، یه چفی قرمز هم معمولا میندازن. تو عکسای بقی شما نگاه کنید میبینید یه چند نفری دور بقی چفی قرمز، مثلا آدمای باسواد وهابی ها هستن که با شیعیان بحث میکنن و چقدر جسارت میکنن به ائمه مظلوم بقی. خب تو رو خدا گوش بدید. بعد این رفیق ما میگفتش آقا ما اون سالی که رفته بودیم مدینه یه صحنه دیدم کنار ائمه مظلوم بقی، کنار قبور مطهرشون برق از سرم پرید. گفتم چی؟ گفت یکی از همین مامورای وهابی که اونجا نشسته بود، از همین شرطه هاشون که شفیع قرمز رو سرشون میندازن، که متاسفانه بعضی بچه یتیم و حواسشون نیست شفیع قرمز میندازن، خدمت شما عرض میشه چون نماد وهابیته، حالا وارد مقوله نمیشم، بعد خدمت شما عرض میشه که میگه یه مرتبه چش و چش شدیم من با اون مامور وهابی، اون به چش من نگاه کرد، من به چش اون نگاه کردم. خب میدونید چش به حال مانیتور روح دیگه. یه لحظه با خودم گفتم یا للعجب این چقدر آشناست، من کجا دیدمش؟ اون روشو برگردوند و منم رفتم یه دوری زدم، گفتم این خیلی آشناست، این تابلوی مامور وهابی، خودم که رفیق وهابی نداشتیم، این دیگه کیه؟ دوباره برگشتم رفتم از اون ور روبروش وایستادم، چشم به چشم هم شدیم، اون دوباره روشو برگردون، گفتم نه من اینو یه جا دیدمش. هی رفتم سمتش نزدیکتر شدم، رفتم دقیق بهش نگاه کردم، بشر منو کجا دیدم؟ یهو برگشت من گفتش که حاجلی برو گم شد دیگه، جا تو کار دست اونت. گفت حاجلی برو گم شد دیگه. میگه ای وای یادم افتاد، این ما تو همون نهاد امنیتی که بودیم، ایشون معلم ما بود تو تمرین کلت، تیراندازی یاد ما میداد، یعنی جاسوس رفت تو دل عربستان، خودی با گم شد، لجه مشهدی هم بود، میگه حاجلی برو گم شد، یالا تو کار دست ما ندادی. ببین نیروی شیعه تو قلب وهابیت کی باعث میشه شیعه اینقدر قدرت؟ آره کسی کی فکرشو میکرد؟ ببینید شبی که امام زمان سکان امامت رو به دست گرفت، اون موقع ما چند تا شیعه نفوذی تو قلب دشمن داشتیم؟ یه دونه هم نداشتیم. الان شیعه تو چه مرحله ایه؟ الان شیعه تو چه وضعیتیه؟ در حالی که همه دنیا دست به دست هم گذاشتن، هدفشون رو یک چیز کردن، نابودی شیعه. داعش تونست شیعه رو نابود کنه، زرقاوی ملعون تونست، القاعده تونست، اینا همشون سالا حکومت میکردن. بن لادن تونست، بن لادن که انقدر ادعا میکرد من ظرف یک ماه شیعه رو از کره زمین برمیدارم با پولم، تونست. طالبان تونست، لشکر صحابه تو پاکستان تونست. ولی امروز شیعه امیرالمومنین هست و اشهد ان علی ام ولی الله رو همه مأذنه ها پیدا میشه. باریکل و اون چیزی که الان پر آوازه شده در جهان نام امام زمانه. وقتی بن سلمان تو اینترنت سرچ کنید ببینید، بن سلمان ولی عهد عربستان چند وقت پیش یه سخنرانی پیرامون ایرانی ها کرد، یه جملهش این بود، گفت دلیل اصلی دشمنی عربستان با ایران به خاطر یک چیزه، ایرانی ها دارن آماده میشن برای ظهور. دشمن فهمیده، عربستان فهمیده، ایرانی ها دارن آماده میشن برای ظهور مهدی. لذا رفقا هر کجا گرفتار شدید، به یه مشکلی خوردید، آبروتون در خطر بود، مریض داشتید، یاد بحث روز نیمه شعبان امسال بیفتید که ما یه صاحب داریم، که ما یک راعی داریم، که ما یه مراقبت کننده داریم. بگیم یا ابن الحسن اومدم سراغ خودت، شنیدم صاحب ما شما هستی. و من شدیداً توصیه میکنم، اولا به خودم، ثانیاً به شما شدیداً توصیه میکنم رفقا، اگه سر موفقیت میخواید بدونید چیه، تو همین زیارت عالی یاسینه. اگه عزت میخواید هر روز زیارت عالی یاسین رو بخونید. اگر علم میخواید، عاقبت به خیری میخواید، مجرد و همسر خوب میخواید، تو زیارت عالی یاسینه. هر موقع دلت گرفت نمیخواد به این اون رو بندازی، سرتو کج کن در خونه امام زمان، دستو بیار جلو، بگو یا ایها العزیز مسنا و اهلا از زور و جئنا به بضاعت المزجاة. ای عزیز ما فقیریم، ما یه پیاله خالی در خونت آوردیم، خودت پیاله ما رو پر کن بده. اون وقت ببین امام زمان چه میکنه. من بحثمو جمع جور کنم. حضرت حکیم خاتون، عمه امام حسن عسکری، خواهر امام هادی علیه السلام، روز 14 شعبان مثل دیروز ایشون میفرماید من منزل برادرزادم امام عسکری بودم، دمدمای غروب بود، خواستم برم برادرزادم امام عسکری فرمود که عزیز دلم عمه جان اگر میشه امشب شما بمونید شب نیمه شعبان رو مثل دیشب. گفتم چرا عزیزم؟ گفت آخه امشب موعود به دنیا میاد. گفتم آقا اصلا همسرتون باردار نیست؟ همسرتون چون میدونید قبل از اینکه امام زمان به دنیا بیاد آثار وزل هم در شکم مادر امام زمان نبود. گفت آقا همسرتون که باردار نیست؟ امام عسکری لبخندی زدن، آقا فرمودن که او مثل ام موسی فرزندش به دنیا خواهد آمد، یعنی مادر حضرت موسی. چون همه شنیدید دیگه، فرعون دستور داده بود که هرچی خانم جنین در رحم داره اون زنه رو بکشید، جنینش هم اندازید بیرون، نکنه اون خوابش تعبیر بشه. گفتن یکی پیدا میشه به نام موسی کاغت رو سرت خراب میکنه. 70,000 زن رو کشتن در بنی اسرائیل، 70,000 زن باردار رو، و جنیناشون رو بیرون کشیدن. امام عسکری فرمود نرجس مثل ام موسی و فرزندش به دنیا میاد، لذا خدا به خاطر اینکه جان حضرت موسی رو مراقبت کند دست فرعون، تا شبی که موسی میخواست به دنیا بیاد آثار بارداری رو بدن حضرت یوکابد، اسم مادر حضرت موسی، رو بدن حضرت یوکابد نبود، ام موسی. حضرت حکیمه میگه من اون شب منزل موندم. اینم بهتون میگم بچه‌ها، برای گرفتاری هاتون، برای مشکلاتتون دقت کنین، خیلی توسل پیدا کنید به مادر امام زمان. چیزی بهتون بگم، این حرفو من همه جا نمیذارم، شما دیگه همه محرمید، کلید قفل قلب امام زمان مادرشونه. خیلی به حضرت نرجسیشون ارادت دارن. همین الان نیت کن، بگو امام زمان روز نیمه شبانه، من فلان حاجتو دارم، مثلا میگم اگه عیدی من رو بدی، مثلا من 1000 تا لعنه به خلفا میفرستم به نیابت از مادرتون حضرت نرجس. ببین چیکار میکنه امام زمان، یه نذری بکن. یکی مثلا پولدار میگه آقا من یک گوسفند میکشم، یا ابن الحسن به نیابت از مادرتون، خدا وکیلی شما با یکی کدورت داری، مشکل داری، اما بعد بفهمی اون رفته به نیابت از مادرت یک گوسفند کشته، مثلا خدای نکره مادرت از دنیا رفته، ایشون به خاطر شادی روح مادر رفته یه گوسفند کشته، وقتی خبر رو به تو بدن چی میشی؟ دلت یه عوری میریزه، اصلا کدورت ها فراموش میشه. امام زمان عجیب به مادرشون حضرت نرجس حساسن، عجیب. کلید قفل قلب امام زمان چیه؟ حضرت نرجسه. در گرفتاری ها قسم بدید امام زمانو، نذر کنید، نذر کنید، بگو اگه امام زمان حاجت منو دادی امسال 40 میخوام برم کربلا به نیابت از مادرتون میرم، 40 میرم کربلا به نیابت از مادرتون حضرت نرجس. خیلی به مادرشون امام زمان حساسن، اون وقت این چه اتفاقات قشنگی تو زندگی رقم میخوره. صدقه بده به جای حضرت نرجس، گوسفند بکش، ملیکه عالم حضرت نرجس. چقدر حضرت زهرا دوستش داره، چقدر حضرت زهرا خاطر خواشه. بگذاریم، حضرت حکیمه سلام الله علیها میفرمایند آقا ما اون شب موندیم خونه امام عسکری دیگه، چون عمه امام عسکری میشه. میگه دمدمای سحر بود خبری نشد. حضرت حکیمه میگه تو دلم، تو دلم گفتم خدایا خبری نشد، سحر شد، نزدیکای اذان صبح. امام عسکری از یه اتاق دیگه فریاد زد عمه تردید به دلت راه نده، عمه تردید به دلت راه نده که وقتش رسیده. حضرت حکیمه میگه من رفتم در اتاق رو باز کردم، دست زدم به شکم حضرت نرجس، عرض کردم که عزیز دلم چیزی حس میکنی؟ گفت بله. گفت بله عمه، احساس میکنم که باردار هستم. اونجا میگه امام عسکری از اتاق بغل فریاد زد عمه به نرجس بگو بخواند سوره انا انزلناه فی لیلت القدر و خودت هم بخون. لذا یکی از سورهایی که بسیار دیشب تاکید شده بود به خوندنش و برکات و اثرات داشت خوندن سوره قدر بود. امروز هم میشه خون، امشب هم میشه خون. این که میگن آقا در شب نیمه شب فلان دعا اومده، فکر نکنید همه حتما برای همون ساعته، روزش همون خاصیتو داره، شام اون روز همون خواص و برکاتو داره. میگه شروع کرد حضرت نرجس سوره انا انزلناه رو خوندن، حضرت حکیمه هم میخوند بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر. حضرت حکیمه میگه یک مرتبه که حاله ای از نور بین من و حضرت نرجس حائل شد. میگه من چیزی نمیدیدم ولی صدای هم همه فرشته ها رو میشنیدم، فرشته های آسمانی. لحظاتی بعد نور کنار رفت، دیدم حجت خدا امام زمان به دنیا اومده در حالی که تو سجده است، به دنیا اومده تو سجده است، داره ذکر شهادت میده، میگه اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به ولایت امیرالمومنین میده و به شهادت به امامت همه ائمه تا رسید به خودش و فرمود خدایا، خیلی جمله عجیبه، خدایا میدونم من اون کسی هستم که قرار زمین رو از ناپاکی ها پاک بکنم. یعنی شهادت داد به امامت خودش و در لحظه تولدش به سجده رفت. خدمت شما عرض می شود که شروع کرد به قول ما ذکر خدا رو گفتن. امام عسکری صدا زد عمه پسرمو بیار، عزیزمو بیار. حضرت حکیمه میگه امام زمان که تو بغل گرفتم آوردم خدمت امام عسکری، یه لحظه چشمم افتاد به بازوی امام زمان، دیدم رو بازوش نوشته جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. دادم دست امام عسکری، امام عسکری این بچه رو گرفت دست کشید به پشت کمر امام زمان. جان فقط تصور کنید، دست کشید به پشت کمر امام زمان، آقا فرمود بخوان پسرم بخوان. بچه تازه متولد شده شروع کرد آیات 5 و 6 سوره مبارکه قصص رو تلاوت کردن، یه آیاتی که پیرامون وعده خداست که زمین رو از ناپاکی ها پاک خواهد کرد. سوره مبارکه قصص رو تلاوت کرد، دیدن امام شروع کرد لبانشو بوسیدن، پیشانیشو بوسیدن. حضرت حکیمه میگه یک مرتبه سقف شکافت، چه خبره؟ ملائکه اومدن. آقا ملائکه اینجا؟ گفت بله عمه، اینا همونجور که ما زمینی ها مشتاق دیدن روی موعود آخر زمان بودیم، ملائکه هم مشتاقن. ملائکه اومدن امام زمان رو ببرن بالا. من روز نیمه شعبان روز روزه و اینا نیست، ولی دلم نمیاد مجلس خشک تموم بشه. به هر حال میدونید تو مفاتیح اومده از اعمال نیمه شعبان زیارت الحسین. من فقط یه اشاره میکنم، تا بچه رو بردن مادرش حضرت نرجس نگران شد. ما به هر حال مادر دیگه شیرخوارش رو بردن دیگه، دیدن حضرت نرجس در زیر گریه. ببینم امروز تو این یکی دو دقیقه آخر میتونی یه کاری بکنی همه ی حواس امام زمان رو به خودت جلب کنی و جذب کنی یا نه؟ مادر دیگه یه مرتبه ریخ به هم حضرت نرجس. آقا بچه‌م کجاست؟ عزیز دلم قد قصه نخور، فرشته ها اومدن ببرن بالا به امام زمان، به مهدی تو متبرک بشن. ملائکه مشتاق زیارت مهدی تو بودن.
ببین با وجودی که حضرت نرجس میدونه این وعده امامه، امام زمانش داره بهش میگه قصه نخور، اتفاقی براش نیفتاده، ملائکه بردنش، ولی تا امام زمانو برگردونن ملائکه، انقدر حضرت نرجس گریه کرد. خب مادره دیگه، مادره. لحظاتی گذشت، دوباره سقف باز شد، فرشته ها مهدی رو آوردن. امام عسکری پرید از جا، مهدی رو گرفت، اومد تو اتاق، گذاشت رو زانوی حضرت نرجس، گفت بیا با سرافرازی، با سربلندی، گفت عزیزم گریه نکن، بیا این تو با این مهدی، هر چی میخوای شیرش بده، هر چی میخوای شیرش بده. با سرافرازی اومد. چرا گریه میکنی؟ دل آرفته دیگه، روز نیمه شعبانه، میخوای الان دست بزنی شادی کنی. اینجوری گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید زد. یه جوری حواس امام زمان تو جمع کن. ظهر نیمه شعبان کیا امسال میخوان اربعین کربلا باشن؟ کی میدونه قبر علی اصغرش کجاست؟ این یه آقا بود که با سرافرازی شیرخوارش رو گذاشت رو بغل مادرش. یه آقایی هم میشناسم با سرافکندگی بچه‌ش رو زیر عبا گرفت، سمت خیمه ها می اومد. باریکلا. حالا که گریه کردی، ظهر نیمه شعبان، روز میلاد امام زمان، وقت اجابت دعاست. و چه دعایی قشنگتر از این؟ دست تو بیار بالا. اللهم عجل ولی کل فرج، عجل ولی کل فرج، به حضرت نرجس عجل ولی کل فرج، به مولود امروز عجل ولی کل فرج، به شیرخواره رباب عجل ولی کل فرج. نثار امام است، اعلی حضرت ولی است، و نثار مادر مکرمه و بزرگوارشون حضرت نرجس، سه تا صلوات کربلایی بفرستید.